بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام و به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از آن اشاره داریم به مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید.
سلام. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا توافق کردند نشست سه‌جانبه‌ای با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزار کنند. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت این توافق پس از دیدار خانم رایس با آقای اولمرت در اورشلیم به دست آمده است، اما وی نگفت که آقای عباس با شرکت در این نشست موافقت کرده است یا خیر. دولت اسرائیل روز دوشنبه افراد و شرکت‌ها را دعوت به شرکت در مزایده ساخت 44 واحد مسکونی جدید در بزرگترین شهرک کرانه باختری رود اردن کرد. گروه اسرائیلی صلح اکنون که مخالف شهرک سازی است، اقدام دولت اسرائیل را مخالف نقشه راه طرح صلح خاورمیانه خوانده است. گروه همچنین میگوید چاپ آگهی این مزایده در روزی که وزیر امور خارجه آمریکا به این کشور سفر کرده، توهینی به واشنگتن محسوب می‌شود. دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد دو تن از یاران نزدیک صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق اعدام شدند. دادگاه این دو تن را به دلیل ایفای نقش در قتل عام سال 1982 در روستای دوجیل که در آن 148 شیعه کشته شدند گناهکار شناخته بود. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه در کنفرانس خبری در بغداد خبر اعدام برزان ابراهیمی التکریتی برادر ناتنی صدام و عواد حامد البندر رئیس سابق دیوان انقلاب عراق را تایید کرد. معاون ریاست جمهوری عراق و دولت روسیه اعدام دستیاران صدام را محکوم کردند. طریق الهاشمی معاون ریاست جمهوری عراق از دولت خود به خاطر اعدام دو تن از یاران صدام حسین انتقاد کرد. آقای هاشمی که یک مسلمان سنی است میگوید این اعدام‌ها تأثیر منفی بر تلاش‌های دولت برای نزدیک کردن گروه‌های عراقی خواهد گذاشت. معاون ریاست جمهوری عراق در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی بریتانیایی گفت امیدوار بود که از جان صدام و یارانش گذشت می‌شد. و رئیس کمیسیون اروپایی و نخست وزیر ایتالیا از اعدام دو دستیار صدام حسین انتقاد کردند.
با تشکر از مهدیه جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای جهان را تا این ساعت به آگاهی شما رساند. اما چه خواهید شنید در این مجله خبری شبانگاهی؟ هفتاد و هشتمین سالگرد تولد دکتر مارتین لوتر کینگ رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا. تأمین امنیت در عراق و راهبرد جدید دولت بوش در کنفرانس مشترک سفیر آمریکا در عراق و فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور. حمایت کشورهای خلیج فارس از دولت لبنان به رهبری فؤاد سنیوره در قبال ایران. و گزارش های دیگر. چهل و چهار سال پیش در روز 28 اوت 1963 دکتر مارتین لوتر کینگ رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا در بنای یادبود ابراهام لینکلن در شهر واشنگتن دی سی نطق ایراد کرد و در آن با روشنبینی فوق‌العاده‌ای پیشبینی کرد وقایع آن روز در تاریخ آمریکا ماندنی خواهد شد.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
و چنین شد. امروز سومین دوشنبه ماه ژانویه و روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ رهبر فقید جنبش مدنی در آمریکاست. تارا عاطفی نگاهی دارد کوتاه به سابقه این روز.
مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی سیاهان آمریکا بود. امروز بیش از 3 دهه از کشته شدن دکتر لوتر کینگ در بالکن موتلی در منفیس می‌گذرد. جنبش ضد تبعیض نژادی مارتین لوتر کینگ منجر به رهاندن آمریکا از بار سنگین ریاکارانه‌ای شد که سالها بر دوش این کشور سنگینی می‌کرد. در سال 1954 دیوان عالی آمریکا با تصویب قانونی تبعیض نژادی را ممنوع کرد، اما همچنان در عرف قانون آمریکا و برخی مناطق آنچه که امروز نقض حقوق بشر خوانده می شود وجود داشت. چندان دور نیست، در 28 اوت سال 1963 مارتین لوتر کینگ سخنرانی تاریخی و مشهور خود را در بالکنی بنای یادبود لینکلن در شهر واشنگتن به عنوان رویایی در سر دارم ایراد کرد.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of it.
روز دوم اوت سال 1983 مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سومین دوشنبه ژانویه با یاد و گرامی داشت مارتین لوتر کینگ تعطیل عمومی اعلام شد.
امروز رئیس جمهوری آمریکا در اطلاعیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی کاخ سفید انتشار یافت گفت مردم آمریکا یاد مردی را که وجدان یک ملت را بیدار کرد گرامی می‌دارند، یاد مارتین لوتر کینگ را. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
ما همچنان خود را نسبت به آرمان‌ها و آرزوهای دکتر کینگ که جان خود را بر سر آن گذارد متعهد می‌دانیم. آرزو برای آمریکایی که در آن حیثیت هر یک از شهروندانش محترم شمرده شود، آمریکایی که در آن مردم بر اساس رنگ پوستشان مورد قضاوت قرار نگیرند، بلکه در چهارچوب شخصیت و سرشت خود مورد سنجش قرار گیرند، و آمریکایی که امید به فردایی بهتر در تمام گوشه و کنار شهرهایش وجود داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا در اعلامیه خود میگوید هنگامی که مارتین لوتر کینگ در تابستان سال 1963 به واشنگتن آمد، قصدش الهام بخشیدن به آن بود که شهروندان ما با همان اصولی که متعلق به پایه‌گذاران این سرزمین بوده است زندگی کنند. آرمان مارتین لوتر کینگ پیام امید، دادگری و برادری را که در قلب زنان و مردان سرزمین ما نشسته بود گسترش داد، پیامی که همچنان با میلیون‌ها انسان دیگر در آمریکا و در سراسر جهان سخن گفته است و سخن خواهد گفت. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اعلامیه خود در بزرگداشت مارتین لوتر کینگ گفت کشور ما همچنان به ساختار اجتماعی خود بر مبنای برابری قانونی و حقوقی که از سوی دکتر کینگ و تمام قهرمانان جنبش مدنی پشتیبانی شد ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما همچنان به حمایت خود از پیمانی که در منشور حقوق مدنی کشورمان آمده است و تضمین کننده حقوق شهروندان است ادامه می دهیم.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah.
رویای مارتین لوتر کینگ رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا، رویایی که روزی همه مردم جهان به صرف حیثیت انسانیشان با هم برابر باشند. حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
مجله حقوق بشر امشب در ساعت 10 شامل گزارشی است درباره اقلیت بهائی در ایران، ادامه بازداشت دکتر کیوان انصاری، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار و نیز فشار بر وبلاگ نویسان ایرانی. توجه شما را به این برنامه جلب می کنم. در پنجمین سالگرد زندان گوانتانامو با زیر سوال بردن اعتبار دولت پرزیدنت بوش و برشمردن چالش هایی که بر سر راه جامعه بین المللی است، سازمان حقوق بشر نیویورک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است با کنار گذاشتن مسائل داخلی، جای خالی رهبری حمایت از حقوق بشر در جهان را بر عهده بگیرند. الهی هیکس گزارش می‌دهد.
به نظر سازمان نظارت بر حقوق بشر Human Rights Watch که مرکز آن در شهر نیویورک است، اجازه استفاده از شکنجه و نگهداری طولانی متهمین در زندانها بدون محاکمه توسط دولت پرزیدنت بوش اعتبار رهبری ایالات متحده آمریکا را در حمایت از حقوق بشر در جهان زیر سوال برده است. در همین رابطه این سازمان بین‌المللی حقوق بشر از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته تا رهبری جنبش حقوق بشر را به عهده بگیرند. همزمان با پنجمین سالگرد فرستادن زندانیان متهم به اعمال تروریستی به زندان گوانتانامو، این سازمان گزارشی تهیه کرده که در آن اعلام می‌کند دولت پرزیدنت بوش دیگر قادر به هدایت رهبری جنبش حمایت از حقوق بشر در جهان نیست. دولت‌های روسیه و چین نیز با آغوش گرم پذیرای دیکتاتورها به دلیل منافع تجاری و اعمال نفوذ در آن کشورها هستند و این در حالی است که کشورهای اتحادیه اروپا نیز سرگرم کشاکش و منازعات داخلی بر سر قدرت هستند و هنوز نتوانستند سیاست مؤثری در حمایت از حقوق بشر در جامعه بین‌الملل در پیش گیرند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر که در اروپا و از جمله روسیه دفتر نمایندگی دارد، به کشورهای اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که به جای درگیری در مسائل اجرایی و اداری اتحادیه اروپا، جای خالی رهبری حقوق بشر را پر نمایند. این سازمان با نگرانی می‌افزاید که اعضای اتحادیه اروپا سیاست آن دسته از کشورهای عضو را دنبال می‌کنند که خواهان حداقل ضوابط حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان هستند. به عنوان مثال، عقب نشینی کردن اتحادیه اروپا از محاصره اقتصادی که به دنبال قتل عام مردم شهر اندیجان در ازبکستان بر این کشور تحمیل شده بود و یا عکس العمل ضعیف اتحادیه اروپا در مقابل کودتا در نپال در سال 2005 را می توان اشاره کرد. سازمان نظارت بر حقوق بشر ادامه می دهد. در حالی که در شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورهای ناقض حقوق بشر با سفارایی جلوی اقدامات مؤثر این شورا را گرفتند، سیاستهای داخلی و اجرایی در اتحادیه اروپا اقدامات متقابل این اتحادیه را در شورای حقوق بشر فلج کرده است. در همین رابطه این سازمان بحران‌ها و چالش‌های کنونی بر سر راه جامعه بین‌الملل را یکی یکی برشمرده. عراق، بحران کره شمالی، برمه، ترکمنستان، دیکتاتورهای سوریه، عربستان سعودی، چین، روسیه، مصر، ایران و اتیوپی از آن جمله‌اند. رهبر زیمبابوه جنگ‌های داخلی در سریلانکا، افغانستان، سومالی و کولومبیا و بحران جنگ اسرائیل و لبنان از عمده چالش‌های دیگر جامعه بین‌الملل به شمار می‌آید.
گزارش الهه هیکس بود از چالش‌های بین‌المللی بر سر راه حقوق بشر و گزارش سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تأمین امنیت در بغداد همچنان در بالای فهرست اقدام‌های دولت عراق و نیز راهبرد تازه دولت بوش قرار دارد. خشونت‌های فرقه‌ای و فعالیت جوخه‌های مرگ که گفته می‌شود از سوی مقتدی صدر رهبری می‌شود، امنیت را در پایتخت عراق مختل کرده است. دولت نوری المالکی برنامه‌ای تهیه کرده که با کمک نیروهای عراقی و پشتیبانی سربازان ائتلاف اقدام به پاکسازی محله به محله بغداد کند و شورشیان و شبه نظامیان را خلع سلاح و سرکوب کند. زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق، و ژنرال تام کیسی، فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور، در کنفرانس خبری بغداد درباره نقشه تازه دولت عراق با خبرنگاران گفتگو کردند. در این زمینه همکارم امیر آرمین گزارشی فراهم آورده است که با هم میشنویم.
زلمای خلیلزاد میگوید نقشه را خود عراقی‌ها تهیه کرده و اجرا می‌کنند. نقش آمریکا در این میان پشتیبانی است.
Structured and led by the Iraqis.
نقشه تامین امنیت بغداد را خود عراقی‌ها طراحی کرده، شکل داده و رهبری می‌کنند. نخست وزیر آن را پیشنهاد کرده و دولت بوش بر آن است که نقشه ارزش پشتیبانی را دارد.
The Prime Minister put it forward and President Bush decided it is worthy of US support.
سفیر آمریکا در عراق که در صورت تأیید سنا به زودی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد می‌شود، میگوید در نقشه تازه دست فرماندهان نظامی در برقراری امنیت پایتخت عراق باز است.
The military commanders will have freedom of action and the ability to do what's needed.
فرماندهان نظامی دستشان برای اقدام باز است. توان انجام هر آنچه را مورد نیاز است دارند، بیان که در مدیریت خرد نیازی به مداخله دولت مردان و سیاستمداران باشد. به آنها گفته نمی شود این کار را بکن، به آن محل حمله کن. می‌بینید که طرح منصفانه است.
Or that neighborhood. Therefore it will be fair.
و ژنرال تام کیسی، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، هم نقشه را در صورت همکاری همگان موفق ارزیابی می‌کند.
Together we and the Iraqis have committed sufficient reliable security forces here to ensure that we succeed.
این یک تعهد سیاسی قاطع است. یعنی نقشه دولت عراق در تأمین امنیت بغداد و اراده آن دولت به عمل و اینکه محدودیتی بر نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی عراقی اعمال نکند.
I believe that this plan can work.
زلمای خلیلزاد از طرح گسترده دولت عراق شامل برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و خدماتی خبر می‌دهد.
The Iraqis are planning political, economic, services and public affairs programs in support of the security plan.
عراقی‌ها برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، خدماتی و امور عمومی را در تامین امنیت بغداد تهیه کردند. نخست وزیر افراد بلندپایه‌ای را به سرپرستی هر برنامه گمارده، هدف‌ها و جدول زمانی را هم به آنها داده. ما از برنامه‌ها پشتیبانی می‌کنیم، اما راهبری با عراقی‌هاست.
We will support them, but the Iraqis will be in the lead.
به گفته سفیر افغان تبار آمریکا در عراق، برنامه با همکاری همسایگان عراق و تغییر رفتار دولت‌های ایران و سوریه شانس موفقیت بیشتری خواهد داشت.
This plan also reinforces regional efforts to stabilize Iraq. It seeks to change the behavior of Iran and Syria.
نقشه امنیت بغداد اقتضا می‌کند که منطقه نیز در برقراری ثبات در عراق کمک کند. تلاش‌ها بر تغییر دادن رفتار ایران و سوریه و یافتن شبکه‌های حمله کننده به نیروهای ائتلاف است که در تضعیف امنیت عراق می‌کوشند.
Iraqi security.
ژنرال تام کیسی میگوید دولت عراق نمی‌خواهد دست نیروهای عراقی و ائتلاف را در برقراری امنیت پایتخت ببندد.
There is a strong political commitment from the government of Iraq to the plan.
این یک تعهد سیاسی قاطع است. یعنی نقشه دولت عراق در تأمین امنیت بغداد و اراده آن دولت به عمل و اینکه محدودیتی بر نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی عراقی اعمال نکند.
Including the will to act and including the will not to impose constraints on coalition and Iraqi security forces.
سفیر آمریکا در عراق بر آن است که در کوتاه مدت اقدام قاطع نیروهای ائتلاف و در بلند مدت اقدامهای خود دولت عراق است که ثبات را به کشور باز می‌گرداند.
We are messing up in the short term to set the stage for the Iraqis.
ما با برخورد قاطع در کوتاه مدت صحنه را برای عراقی ها آماده می کنیم تا خودشان وضعیت بلند مدت را تثبیت کنند. با آوردن نیروهای بیشتر به بغداد، میان هدف با وسیله تعادلی برقرار می شود.
With more resources brought to bear for Baghdad, I believe that there is a good balance between ends and means in this plan.
زلمای خلیلزاد روزهای جاری را روزهایی تعیین کننده در سرنوشت عراق و منطقه می‌داند.
This is a defining moment. We're in a new phase. While some questions the Iraqis resolved to rise to the occasion.
این لحظه تعیین کننده است. ما وارد مرحله تازه‌ای شده‌ایم. بعضی‌ها اراده عراقی‌ها در اقدام قاطع و برداشتن گام‌های جدی در فرونشاندن خشونت‌های فرقه‌ای که بغداد را دو پاره کرده زیر سوال می‌برند. اما من با تحول‌ها در هفته‌های جاری دلگرم شدم و اطمینان دارم رهبران عراقی وخامت اوضاع را درک می‌کنند.
By what I have seen in recent weeks, and I'm confident that the Iraqi leaders understand the gravity of the moment.
گزارش امیر آرمین بود از کنفرانس مطبوعاتی زلمای خلیلزاد و ژنرال تام کیسی، سفیر آمریکا و فرمانده نیروهای آمریکا در عراق. در همین زمینه روز دوشنبه رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در نخستین دیدارش از مقر پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیک، اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در عراق بسیار منفی توصیف کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم امیر فاطمی می‌شنوید.
رابرت گیتس که در ماه گذشته میلادی به جای دانلد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع آمریکا منصوب شد، روز دوشنبه امروز پس از ملاقات در بروکسل پایتخت بلژیک با یاپ ده هوبشفر دبیر کل سازمان ناتو گفت جمهوری اسلامی ایران آشکارا بر این باور است که آمریکا در عراق گرفتار شده و میپندارد که خود ابتکار عمل را در دست دارد. رابرت گیتس افزود جمهوری اسلامی هیچ اقدام سازنده‌ای در عراق انجام نمی‌دهد و از این گذشته از حزب الله برای ایجاد مناقشه در لبنان حمایت کرده است. وزیر دفاع آمریکا که در یک کنفرانس خبری در بروکسل سخن می‌گفت افزود بدین ترتیب جمهوری اسلامی در بسیاری زمینه‌ها نقشی بسیار منفی در عراق بر عهده دارد. وزیر دفاع آمریکا که در یک کنفرانس خبری در بروکسل سخن می‌گفت افزود بدین ترتیب جمهوری اسلامی در بسیاری زمینه‌ها نقشی بسیار منفی در عراق بازی می‌کند. او گفت که به نظر وی اگر جمهوری اسلامی نقشی سازنده در عراق بر عهده گیرد امکان تعامل وجود خواهد داشت.
گزارش حمید فاطمی بود از اظهارات وزیر دفاع آمریکا در بروکسل، پایتخت بلژیک. تلاش در تغییر رفتار حکومت ایران در منطقه خلیج فارس در دستور کار رهبران این منطقه و جهان است و توفیق‌های نیز در این زمینه حاصل شده. سعد حریری، رهبر اکثریت مجلس لبنان، میگوید در جهت منافع ملی لبنان حاضر است با شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله، دیدار کند. از سوی دیگر روزنامه الحیات نوشته است فؤاد سنیوره، نخست وزیر لبنان، در دیدار با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از حمایت آنان برای مقابله با نفوذ حکومت ایران در لبنان مطمئن شده است. جزئیات بیشتر را از فریده رهبر می‌شنویم.
سعد حریری میگوید ما خواهان مشارکت همه لبنانی ها از جمله حزب الله در بازسازی لبنان هستیم. رهبر اکثریت در مجلس لبنان در پی دیدار با ژاک ژیراک رئیس جمهوری فرانسه در پاریس افزود آماده است تا در هر زمان با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله برای دست یافتن به تفاهم دیدار کند. سعد حریری بارها شیخ حسن نصرالله را از وابستگی به حکومت‌های ایران و سوریه برحذر داشته است. وی رهبر حزب الله را مسئول جنگ 34 روزه با اسرائیل دانسته است. این جنگ بیش از 3 میلیارد دلار برای لبنان خسارت در پی داشت. سعد حریری گفت امیدوار است همه نیروهای لبنانی از جمله مخالفان دولت در کنفرانس پاریس 3 شرکت کنند. این کنفرانس به دعوت فرانسه برای بازسازی لبنان برگزار می شود. کنفرانس پاریس 3 در 25 ژانویه برگزار خواهد شد. نمایندگانی از اتحادیه اروپا و آمریکا نیز در این کنفرانس شرکت می کنند. اظهارات سعد حریری زمانی ابراز شده است که روزنامه الحیات دیدار فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان با رهبران شورای همکاری خلیج فارس را برای آقای سنیوره بسیار مثبت خوانده است. نخست وزیر لبنان در سفر خود به جنوب خلیج فارس با پادشاه عربستان و رهبران کویت، امارات، عمان، قطر و بحرین دیدار کرد. به نوشته الحیات رهبران این کشورها در دیدار با نخست وزیر لبنان بر حمایت خود از دولت او تاکید ورزیدند. الحیات این حمایت را در راستای مقابله با نفوذ حکومت ایران در لبنان و دیگر کشورهای عربی دانسته است. این روزنامه می نویسد رهبران برخی از کشورهای کشورهای عرب از جمله مصر نگرانی خود را از گسترش نفوذ ایران در عراق و لبنان پنهان نکردند. نخست وزیر لبنان پیش از سفر به منطقه خلیج فارس با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره دیدار کرده بود.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
مجله حقوق بشر امشب شامل گزارش‌هایی است درباره اقلیت بهائی در ایران، ادامه بازداشت دکتر کیوان انصاری، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار و فشار بر وبلاگ نویسان ایرانی. توجه شما را به این برنامه در ساعت 10 امشب جلب می‌کنم. آرشیو ملی در آمریکا محل رسمی نگهداری اسناد این کشور است. به منظور کمک به بازدیدکنندگان برای درک بهتر تاریخ و فرهنگ آمریکا، یک سایت اینترنتی برای آرشیو ملی آمریکا راه اندازی شده است. لیلی صدر نگاهی دارد به این سایت اینترنتی.
آرشیو ملی محل رسمی نگهداری اسناد آمریکاست. از فرم‌های سرشماری گرفته تا نامه‌های رؤسای جمهوری و اسناد زمان استقلال ایالات متحده. آرشیو ملی آمریکا محل گردآوری اسناد اصلی مربوط به ایالات متحده است. به منظور کمک به بازدیدکنندگان برای درک بهتر تاریخ و فرهنگ آمریکا از طریق آرشیو ملی، موزه‌هایی در شهر واشنگتن و سراسر آمریکا ایجاد شده. همچنین یک سایت اینترنتی با نام archives.gov به این منظور راه اندازی شده است.
One that we're very very proud of that just launched is the eyewitness exhibit.
یکی از کارهایی که ما بسیار از آن راضی هستیم، نمایشگاه گواهان نام دارد. این سایت به تازگی راه اندازی شده. در این سایت مدارک به همراه صدا و تصویر وجود دارد. عکس‌های بسیاری نیز در این سایت وجود دارد که بازدید کنندگان علاوه بر مشاهده آن می توانند از آنها پرینت بگیرند. صدای میشل دوزیر رئیس سایت اینترنتی آرشیو ملی را میشنیدید. نمایشگاه گواهان به عنوان مثال شامل نامه یک سرباز آمریکایی در جنگ جهانی دوم در مورد تجربه‌اش در اردوگاه کار اجباری آلمان نازی است. archives.gov همچنین شامل مدارک عصر معاصر، راهنمای آموزگاران، نمایشگاه آنلاین در مورد جهانگیر شدن بیماری آنفولانزا در سال 1918 و نیز اسناد اصلی مربوط به زمان استقلال آمریکا است.
Electronic versions of the Constitution, the Declaration of Independence, and the Bill of Rights. And one of the very nice features.
نسخه الکترونیکی قانون اساسی، اعلامیه استقلال و لایحه حقوق بشر. یکی از خصوصیات بسیار جالب سایت این است که شما می توانید زیر عنوان منشور آزادی اعلامیه استقلال را پیدا کرده، آن را امضا کنید و نسخه ای از این اعلامیه را با امضای خود پرینت کنید.
And you can sign the Declaration of Independence and print out a version of it with your signature on the bottom.
archives.gov پنجره است به روی آرشیو ملی آمریکا، اما گفتنی است که تنها بخشی از آرشیو ملی از طریق اینترنت قابل دسترسی است. میشل دوسیر میگوید در آوردن اسناد قدیمی به صورت دیجیتال بسیار گران تمام می شود. او میگوید اسناد قدیمی زیادی در آرشیو وجود دارد، حدود 600 هزار متر مکعب.
About 4 billion pieces of paper. We also do multimedia collections. We have
حدود 4 میلیارد صفحه کاغذ. ما همچنین اسناد صوتی و تصویری را در اختیار داریم. مثلا حدود 300 هزار فیلم. ما منابع لازم را برای قرار دادن تمام آنها در اینترنت در دست نداریم. اما آرشیو ملی سعی دارد دست کم فهرستی از آنچه در اختیار دارد در اینترنت قرار دهد. شما با ورود به این سایت می توانید به گذشته و حال ایالات متحده رجوع کنید. آدرس این سایت www.archives.gov.
گزارش لیلی صدر را میشنیدید از سایت اینترنتی آرشیو ملی آمریکا. و به این ترتیب مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان برنامه نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا توافق کردند نشست سه‌جانبه‌ای با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزار کنند. برادر ناتنی صدام حسین و یک قاضی ارشد سابق عراق اعدام شدند. معاون رئیس جمهوری عراق و دولت روسیه اعدام دستیاران صدام را محکوم کردند. وزارت کشور جمهوری اسلامی با تجمع روز سه‌شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس مخالفت کرد و یک نفر بر اثر انفجار بمب در برمه زخمی